سلام و وقت بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف و تیم خبری و تکنیکی ما در یک ساعت با مجموعه از خبرها، گزارش ها و برنامه های هفتوار ما با شما خواهیم بود. رئیس جمهور غنی امروز به ولایت ننگرهار رفت. به کدام مقصد و کدام هدف تا دقایق بعد برایتان جزئیات خواهیم داد. مقام های محلی ولایت تخار میگویند ولسوالی درقد را از نزد طالبان دوباره گرفتند. این هم با خبرنگار رادیو آزادی در محل تا دقایق بعد. همچنان نقشه راه برای گفتگوهای صلح افغانستان، چهار کشور به شمول افغانستان فردا در اسلام آباد در این مورد ملاقات میکنند. در نیمه دوم این ساعت هم برنامه های در امتداد لحظه ها و رهبران زن نشر خواهند شد. پیش از همه در خبرهای افغانستان و جهان همراه نگین جهان را باشید.
سرخط خبرها. رئیس جمهور برای گفتگو با نمایندگان چهار ولایت شرقی افغانستان به جلال آباد رسید. نشست چهار جانبه در مورد گفتگوهای صلح افغانستان فردا در اسلام آباد برگزار می شود و نیروهای افغان صبح امروز ولسوالی درقد تخار را از وجود مخالفین مسلح دولت تصفیه کردند. تفصیل خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای گفتگو با نمایندگان چهار ولایت شرقی افغانستان به شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار رسیده است. خبرنگار رادیو آزادی از محل میگوید که نمایندگان چهار ولایت شرقی ننگرهار، کنر، لغمان و نورستان نخست روی مشکلات و خواستهایشان صحبت کرده و سپس رئیس جمهور غنی در این نشست سخنرانی خواهد کرد. آقای غنی در حال به ننگرهار سفر میکند که شماری از ولسوالی‌های این ولایت شاهد امنی ها بوده و گزارش ها حاکی از آنند که فعالیت گروه داعش روز به روز در این ولایت افزایش می‌یابد. جزئیات در این مورد تا دقایق بعد. مقامات از افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا با هدف احیای پروسه صلح افغانستان فردا در اسلام آباد بحث می‌کنند. احمد شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، روز شنبه به رادیو آزادی گفت که نمایندگان چهار کشور در مورد ایجاد نقشه راه برای گفتگوهای صلح بحث می‌کنند.
همین نشست بالای نقشه راه برای گفتگوهای صلح کار خواهد کرد و همچنان در جهت ایجاد مکانیزم‌ها برای بررسی توافقات و تعهدات هر چهار طرف و همچنان تثبیت عملی شدن این توافقات و تعهدات کار صورت خواهد گرفت.
گفته می شود در این نشست چهار جانبه طالبان حضور نخواهند داشت. پیش از این در نشست موسوم به قلب آسیا در نهم ماه دسامبر پارسال در اسلام آباد روی اثرگیری گفتگوهای صلح افغانستان تاکید شده بود. و وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای افغان صبح امروز ولسوالی درقد تخار را از نزد مخالفین مسلح دولت تصرف کردند. دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع در یک اعلامیه نوشته است که این ولسوالی در نتیجه عملیات تصفیهوی نیروهای افغان به طور کامل به تصرف دولت درآمده است. اعلامیه می افزاید که در عملیات تصفیهوی نیروهای افغان 30 مخالف مسلح کشته شده و 9 تن دیگرشان با یک مقدار اسلحه و مهمات به دست نیروهای افغان افتادند. در اعلامیه تایید شده است که در درگیری ها یک سرباز افغان کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند و در حال حاضر عملیات پاکسازی در ساحه جریان دارد. ادامه خبرها. در یک حمله تیاری بی پیلوت آمریکایی در شمال غرب پاکستان حداقل 5 شورشی کشته شده اند. در سال 2016 میلادی این نخستین حمله توسط آمریکا بر شورشیان در پاکستان دانسته می شود. بر اساس گزارش ها تیاری بی پیلوت منطقه منگروتی را در وزیرستان شمالی هدف قرار داده است. پیش از این گزارش نشر شده بود که در سال 2015 میلادی آمریکا کمترین حمله را در پاکستان داشته و فقط 13 بار شورشیان را در شمال غرب آن کشور هدف قرار داده است. گفته می شود که در مجموع در سال 2015 بین 60 تا 85 تن در این گونه حملات کشته شده اند. نهادهای بشری میگویند در حملات هوایی روسیه بالای یک زندان در سوریه نزدیک به 60 تن کشته شده اند. بر اساس گزارش ها این زندان در شهر ادلیب در کنترل جبهه النصر که وابسته با شبکه القاعده است قرار دارد. گروه نظارت از حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید در حملات روسیه بر این زندان 57 تن به شمول غیر نظامیان و شورشیان کشته و 30 تن دیگر هم زخمی شده اند. به گفته این نهاد تیاره های جنگی روسیه چندین بار زندان تحت کنترل جبهه النصر را به روز شنبه هدف قرار دادند. کشورهای شاهی سنی خلیج فارس حمایتشان را از عربستان سعودی ابراز کردند. این کشورها آنچرا که دخالت تهران در امور داخلی ریاض خواندند محکوم می کنند. 6 وزیر خارجه شورای همکاری خلیج دیروز در ریاض دیدار کردند. عربستان سعودی، کویت، بحرین، امارات متحده عربی، قطر و عمان اعضای این شورا هستند. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی گفته است که کشورش اقدامات بیشتری را علیه تهران اتخاذ خواهد کرد تا در این مورد توضیح اما در این مورد توضیح نداده است. در این حال ایران عربستان سعودی را به ایجاد بحران دیپلماتیک متهم کرده است. جواد ظریف وزیر خارجه ایران در نامه‌ای به منشی عمومی سازمان ملل گفته است که عربستان سعودی باید از میان به گفته او گسترش افرادگرایی و ایجاد روابط خوب در شرق میانه یکی را برگزیند. حیدر العبادی صدر اعظم عراق تعهد کرده که فساد اداری را امسال محو خواهد کرد. عبادی که دیروز در مراسم به مناسبت سالگرد نیروی پلیس عراق صحبت می‌کرد گفت که سال 2016 سال از میان بردن فساد اداری است. یک روز پیش از این سخنان آیت الله العظما علی سیستانی روحانی شیعه عراق بار دیگر از حکومت خواهان اصلاحات اداری و نیز مبارزه با فساد اداری شد. عبادی همچنان ابراز امیدواری کرد که فعالیت‌های گروه دولت اسلامی نیز امسال در عراق پایان یابد. گروه داعش بخش‌های وسیع عراق و سوریه را تحت کنترل خود درآورده است. و صدر اعظم جرمنی تغییراتی را پیشنهاد کرده که به اساس آن اخراج پناهجویانی که مرتکب جرم می شوند آسان تر می شود. انگلا مرکل روز شنبه گفت هر پناهجویی که محکوم به زندان شود حتی اگر حکم تعلیقی هم باشد باید از جرمنی اخراج شود. این طرح اکنون باید از سوی پارلمان آن کشور تصویب شود. این در حالی است که خشونت گروهی در جریان جشن سال نو میلادی در شهر کلن جرمنی خشم مردم را برانگیخته است. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. 11 و 7 دقیقه با وقت کابل شد و در ادامه این برنامه رئیس جمهور غنی در ننگرهار قرار است وی با سران و بزرگان قومی 4 ولایت شرق افغانستان دیدار کند. مقام های محلی ولایت تخار میگویند ولسوالی درقد را از نزد طالبان دوباره گرفتند. نشست 4 جانبه با شرکت افغانستان، پاکستان، چین و امریکا فردا در اسلام آباد آغاز می شود.
همین نشست بالای نقشه راه برای گفتگوهای صلح کار خواهد کرد.
سهیم بودن جوانان آتش بس در پروسه صلح مهم و مؤثر دانسته می شود.
ارزش های یا هم دستاوردهای 14 ساله حکومت گذشته را باید با معامله گرفته نشه. دقیقاً باید با این جدی توجه شود.
کشورهای سنی خلیج فارس در تنش های ریاض و تهران از عربستان سعودی حمایت کردند. در ادامه امین برنامه نگاهی خواهیم داشت به روزنامه های امروز کابل که بیشتر مطالبشان با نشست 4 جانبه اسلام آباد متمرکز است. همچنان شما را از روزنامه ها و نشریه های بین المللی را در مورد افغانستان ورق خواهیم زد. در نیمه دوم این ساعت هم برنامه های در امتداد لحظه ها و رهبران زن نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که امراه ما باشید. رئیس جمهور غنی امروز به ولایت ننگرهار رفت. در نشستی که قرار است به این منظور در شهر جلال آباد برگزار شود، سران و بزرگان قومی 4 ولایت شرق افغانستان شرکت می کنند. برای گرفتن جزئیات بیشتر از این نشست، همی حالا نسیم شفق را از کابل با خود داریم. آقای شفق سلام، چی از جزئیات سفر رئیس جمهور و چقدر با اهمیت است این دیدار در مقطع حاضر؟
خب سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های محترم رادیو آزادی. چنانچه شما هم یادآوری کردین، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز با شماری از اعضای کابینه و نماینده های شورای ملی به شهر جلال‌آباد مرکز ولایت ننگرهار سفر کرده است. خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش میدهد که آقای غنی همین حالا در نشست بزرگی که در شهر جلال‌آباد راه‌اندازی شده اشتراک دارد و رؤسای قومی و نماینده های ولایت ننگرهار در شورای ملی و همچنان اعضای جامعه مدنی این ولایت پیشنهادات و نظریاتشان را با وی مطرح می کنند. بر اساس گزارش ها محمد اشرف غنی در این نشست مشکلات سیاسی، امنیتی، موضوع فساد اداری، چگونگی حکومتداری و ارائه خدمات برای مردم را بررسی کرده و برای حل آن با مقامات محلی این ولایت نیز گفتگو خواهد کرد. خبرنگار رادیو آزادی میگه که محمد اشرف غنی تا حالا نظریات و پیشنهادات اعضای شورای ملی، رؤسای قومی و نماینده های جامعه مدنی ولایت ننگرهار را شنید و حالا با نماینده های ولایت کنر در حال گفتگو است، البته به گونه جداگانه. قرار است محمد اشرف غنی با نماینده ها و رؤسای قومی ولایت لغمان و نورستان نیز پس از این جداگانه دیدار و گفتگو کنه و پس از او در یک نشست بزرگ مردم چهار ولایت شرقی سخنرانی کنه. رئیس جمهور غنی در جریان سفرش به ولایت ننگرهار برای حل برخی مشکلات اقدامات را نیز انجام خواهد داد و چگونگی فعالیت‌های گروه دولت اسلامی یا داعش را نیز با مسئولین امنیتی ولایت شرقی مورد بحث قرار خواهد داد و به همین علت که آقای غنی با طبقات مختلف از مردم، چی جامعه مدنی، چی نماینده های مردم، چی رؤسای قومی بحث میکنه، گفتگو میکنه و مشکلات را مستقیم از اونا میشنوه، به همین علت سفر آقای غنی به ولایت ننگرهار بسیار مهم پنداشته میشه.
بله، و در این اواخر از حضور داعش و امنیت ننگرهار نگرانی های زیاد مطرح شده، مشخصا در مورد ننگرهار. البته تا چه حد در این مورد انتظار میره که در جریان سفر رئیس جمهور به ولایت ننگرهار بحث شود؟
خب ولایت شرقی افغانستان که سرحد طولانی با پاکستان دارند، در این اواخر شاهد حملات مخالفان مسلح دولت بوده، به خصوص ولایت ننگرهار که بر علاوه طالبای مسلح گروه داعش نیست در او فعالیت داره و نگرانی های جدی را به میان آورده. برخی ولسوالی های ولایت ننگرهار شاهد گسترش فعالیت های گروه داعش بوده و حتی گفته شده که صدها خانواده به همین علت مجبور به ترک خانه هایشان شدند. در این حال ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه در اواخر سخنان تند به علت افزایش فعالیت‌های گروه داعش در ولایت ننگرهار داشته و حتی شماری از مقامات دولتی را متهم به حمایت از این گروه کرده. رئیس جمهور غنی پیش از این برای بررسی انتقادات و اتهامات ظاهر قدیر هیئت را هم گماشته و حالا از نزدیک این موضوع را بررسی میکنه. اما این که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای بهبود وضعیت امنیتی و سرکوب ساختن گروه داعش در ننگرهار چه اقدامات تازه انجام خواهد داد تا حالا معلوم نیست، اما نیروهای امنیتی افغان پیش از این گفتند که بر ضد گروه داعش عملیات جدی و گسترده را آغاز کردند و هنوز هم ادامه دارد و تلفات هم به اونا وارد شده. اما چیزی که مشخص است و گفته میشه که آقای غنی پس از شنیدن مشکلات دی ولایات، دی چهار ولایت شرقی، اقدامات را هم حتما انجام خواهد داد، اما هنوز مشخص نیست که چه اقدامات خواهد بود، آیا تغییرات و تبدیلات خواهد بود و یا اقدامات دیگر، اما در هر حال مردم توقع دارند که باید اقدامات عملی صورت بگیره.
با تشکر فراوان، نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی را از کابل با خود داشتیم و در مورد نشست رئیس جمهور با بزرگان قومی چهار ولایت شرق افغانستان شنیدین. این نشست در حال حاضر با شرکت امی سران و بزرگان قومی در شهر جلال آباد ادامه دارد. جزئیات را در برنامه های امروز رادیو آزادی در این مورد دنبال کنید. ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی. ساعت 11:14 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. مقام های محلی ولایت تخار از تصرف دوباره ولسوالی درقد خبر میدهند. بر اساس گزارش ها عملیات برای بازپسگیری ولسوالی دو روز پیش آغاز شد. گفته میشود که در حال حاضر پاکسازی ولسوالی درقد ادامه دارد. برای گرفتن جزئیات بیشتر بریم به شمال شرق افغانستان. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی را در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم. آقای آریان سلام، چطور گرفتن ولسوالی درقد را نیروهای امنیتی افغان با وجودی که این ولسوالی تقریبا هیچ سرحد خشکی نداره؟
سلام با شما نیمیس بابا و شنونده های رادیو آزادی. درست قبل مسئولان محلی ولایت تخار برای سلا گفتن که عملیات تصفیه دوباره بعدش از بازپسگیری ولسوالی در قدر آغاز کردن که نیروهای دولتی توانستن ولی ساعت 6 بجه صبح امروز این ولسوالی را تصرف کردن. لحظات پیش خلیل اسیر سخنگوی قماندانی امنی ولایت تخار برای رادیو آزادی گفت که فعلا نیروهای دولتی در تمام بخشای ولسوالی تسلط دارن، یعنی حاکمیت دارن، و همچنان او گفت که در جریان دو روز عملیات بیش از 40 تن از طالبان مسلح کشته و زخمی شدن و همچنان یک اراده تانگ حامی و دو اراده رنجر هم از قبل که طالبان نیروهای دولتی گرفته بودن دوباره تصرف کردن.
بله، و چه وقت طالبان مسئله ولسوالی را گرفته بودند و اگر اندک در مورد اهمیت ولسوالی در قد و موقعیتش برای همه بگوی آقای آریان؟
این ولسوالی را در حدود 3 ماه قبل نیروهای مخالفان مسئله حکومت با راندازی عملات تهاجمی تصرف کردند و قبلا هم در حدود یک ماه قبل هم یک عملیات تصفیه راندازی شده بود، اما مثلا گفتن که سبب عبور بودن راه‌های مواصلاتی و چنین راه خشکانه داره. و همچنان این ولسوالی کسی که از ولسوالی موره کوکچه است که در جزیره دریای امو موقع داشته و سرحد طولانی با کشور تاجیکستان داره. مسئولان محلی گفته بودند که در تصرف این ولسوالی برخی از علاقات مافیایی و قاچاقبران مواد مخدر نیست با طالبان مثلا همکاری کرده بودند تا در این منطقه با فعالیت های غیر قانونی خود ادامه بودند، چون در صورتی که طالبان در اونجا باشه برای قاچاقبران مواد مخدر، قاچاقبران سلاح و مهمات کدام ممانعت وجود نداره.
با تشکر فراوان اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی را در تماس مستقیم تلفنی از شمال شرق افغانستان داشتیم و شنیدین که نیروهای امنیتی افغان ولسوالی در قده ولایت تخار دوباره از نزد طالبان مسلح گرفتند. این ولسوالی حدود 3 ماه پیش از سوی طالبان مسلح تصرف شده بود.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول
قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
یازده و 17 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نقشه راه برای گفتگوهای صلح افغانستان. 4 کشور به شمول افغانستان فردا در اسلام آباد در این مورد ملاقات می کنند. نشست 4 جانبه در حال برگزار می شود که طالبان مسلح حملاتشان را در افغانستان افزایش دادند. آیا طالبان در این نشست حضور خواهند داشت؟ گزارش در این مورد از مصطفی صدیقی.
افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده فردا دوشنبه با هدف احیای روند صلح در افغانستان در اسلام آباد گفتگو میکنند. احمد شکیب مستخنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان روز شنبه برای رادیو آزادی گفت نمایندگان 4 کشور در مورد ایجاد نقشه راه برای گفتگوهای صلح بحث میکنند.
نشست یک نشست 4 جانبه و همین نشست بالای نقشه راه برای گفتگوهای صلح کار خواهد کرد و همچنان در جهت ایجاد میکنیم ها برای بررسی توافقات و تعهدات هر 4 طرف و همچنان بیت عملی شدن این توافقات و تعهدات کار صورت خواهد گرفت.
مقامات میگویند حکمت خلیل کرزی معین وزارت خارجه افغانستان در رأس هیئت افغان و از جانب پاکستان اعزاز احمد چادری معین وزارت خارجه این کشور در نشست 4 جانبه اشتراک خواهند کرد. بر اساس گزارش در سفر جنرال راحیل شریف لویدرستیز اردوی پاکستان به کابل در ماه گذشته در مورد این نشست توافق شده بود. پیش از این در نشست موسوم به قلب آسیا در 9 ماه دسامبر پارسال نیز در مورد اثرگیری گفتگوهای صلح تاکید شده بود. دور نخست گفتگوهای مستقیم صلح میان حکومت افغانستان و طالبان و میانجیگری پاکستان در ماه جولای سال گذشته انجام شد، ولی پس از برملا شدن خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین این گروه گفتگوها متوقف شدند. گفته می شود اکنون طالبان در این نشست 4 جانبه حضور نخواهند داشت. طالبان به 2 گروه عمده، یکی به رهبری ملا اختر محمد منصور و دیگر به رهبری ملا محمد رسول تقسیم شدند. اما شورای عالی صلح افغانستان میگوید با وصف چند دستگی در میان طالبان آماده گفتگوست. شاهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان برای رادیو آزادی در این مورد گفت:
اختلافات داوی ترمنز اینو دیویدل گډون با
اگر اختلافات هم میان آنان موجود باشد باز هم شرکت یک گروه طالبان برای همه آنان قابل قبول نخواهد بود، اما ما از همه طالبان افغان میخواهیم که اگر نمایندگانشان را از یک آدرس برای گفتگوهای صلح معرفی میکنند و یا چندین آدرس، ما آماده ایم که با آنان گفتگو کنیم و از اعلام آمادگیشان نیز استقبال میکنیم.
ایاز وزیر یک دیپلمات سابق و تحلیلگر پاکستانی است. او میگوید هنوز زود است که در مورد دستاورد این نشست چهار جانبه صحبت شود. فکر نمی کنم که نتیجه خاصی در پی داشته باشد، چون این اولین نشست چهار جانبه است. آنان در این نشست چارچوب را ایجاد می کنند که کارشان چگونه خواهد بود و به چه چیزها اهمیت خواهند داد. بعد از آن می توان گفت که آیا هدف خود را حاصل می کند یا نه.
زغه نباد صلی ویلی شی چه دا باز خفل هدف حاصل کی که به نکی حاصل.
نشست چهار جانبه در اسلام آباد در حال برگزار می شود که طالبان حملاتشان را در مناطق گوناگون و خصوص در ولایت هلمند افزایش دادند. اکنون در میان جنگ و صلح دیده شود که نقشه راه و چه زودی راه را برای گفتگوهای صلح و برقراری صلح پایدار در افغانستان هموار خواهد ساخت.
بله، اسلام آباد فردا میزبان نشست چهار جانبه است که نمایندگان امریکا، چین، پاکستان و افغانستان در آن شرکت خواهند کرد. در آستانه برگزاری نشست اسلام آباد، مرکز هماهنگی جوانان افغان از جناح‌های دخیل در جنگ افغانستان می‌خواهد تا برای آغاز گفتگوهای صلح از نرمش کار گیرند. دهاتن از اعضای این مرکز روز شنبه در نشست در کابل سهیم بودن جوانان آتش بس را در پروسه صلح مهم و مؤثر خواندند. تمیم اخگر از کابل جزئیات می‌دهد.
جریان پروسه صلح در افغانستان همواره با ناامیدی ها همراه بوده است، اما برای پیشرفت این پروسه نیز گاه گاه پیشنهادات صورت می گیرد. مرکز هماهنگی اجتماعی جوانان افغان می گوید برای آغاز پروسه عملی صلح طرف های درگیر جنگ باید انعطاف پذیری کرده و از نرمش کار گیرند. ده تن از اعضای این مرکز روز شنبه در یک نشست بر سهم جوانان در پروسه صلح تاکید ورزیدند. عبدالودود افغان مؤسس این مرکز می گوید خواست جوانان آتش بس میان طرف های جنگ قبل از گفتگو است.
مونږ جګړه افغانی خپل ارکونه د ملي ګټو او اسلامي ارشادات پر اساس مکلف بولو.
وای میرویت ما بر اساس ارشادات دین اسلام طرف های جنگ را مکلف میدانیم که صلح را نسبت به جنگ اولویت بدهند، آن را مانند پروسه سیاسی مطرح کنند. یک ولایت کشور را به نام ولایت صلح مسما کرده و در آنجا با حضور داشت میانجی تمام موارد و اختلافاتی که در میان است مطرح گردد و به جنگ نبگویند.
چدوی پخپلو کی لري
آقای افغان میگوید اگر گفتگوهای صلح توسط یک فرد و یا هم از سوی شورای عالی صلح به پیش برده شود هیچگاهی به نتیجه مثبت نخواهد رسید. جوانان افغان در حال درباره پروسه صلح سخن میزنند که قرار است نشست ابتدایی در این باره روز دوشنبه میان چهار کشور در اسلام آباد برگزار گردد. حکومت افغانستان گفته است که در این نشست نمایندگان پاکستان، افغانستان، آمریکا و چین با هم گفتگو میکنند تا چگونه زمینه سازی نشست رو در رو میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح را فراهم سازند. ماه جولای سال گذشته میلادی انتظارها به پیروزی روند صلح افغانستان بود که در آن وقت برای نخستین بار نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان در شهرک میری پاکستان با هم دیدار و گفتگو داشتند. از سوی دیگر شماری از افغانها میگویند برای انجام گفتگوهای صلح نباید معامله صورت گیرد و همچنان حکومت افغانستان باید دستاوردهای چندین ساله را حفظ کند. سید احمد احمدی عضو مرکز هماهنگی نهادهای اجتماعی جوانان در این باره میگوید
ارزش‌های یا هم دستاوردهای 14 ساله حکومت گذشته را باید با معامله گرفته نشه. دقیقاً باید به این جدی توجه شود در مسئله صلح. این ارزش‌ها را مردم افغانستان آماده نیستن که از دست بدهند. و ایران می‌خواهند حمایت بکنند.
اعضای این نهاد میگویند آزادی رسانه، احترام به حقوق بشر و دیگر ارزش‌های کشور نباید در این پروسه از دست بروند. جوانان افغان در حال خواست‌ها و پیشنهاداتشان را در مورد پروسه صلح مطرح می‌کنند که پیش از این شماری از زنان کشور نیز پیشنهادات مشابه را در این باره مطرح کردند. اما اینکه نخستین نشست چهار جانبه که برای تعیین چارچوب روند گفتگوهای صلح برگزار می‌گردد تا چه اندازه زمینه آغاز این گفتگوها را مساعد می‌سازد موضوعی است که گذشته زمان با آن پاسخ خواهد داد.
گزارش بود در مورد خواست جوانان در آستانه برگزاری نشست چهار جانبه در اسلام آباد. درباره این نشست شماره از روزنامه های کابل هم امروز توجه خیلی زیاد داشتند. بیشتر از نسیم شفق بشنویم که تعداد از این روزنامه ها را مرور کردند.
نشست چهارجانبه اسلام آباد در مورد صلح و تأثیرات و نتایج احتمالی آن مهمترین عناوین روزنامه‌های چاپ امروز کابل را تشکیل می‌دهد. روزنامه دولتی هواد در سرمقاله‌اش نوشته است که امیدواری‌ها برای موافقت این نشست وجود دارد. در سرمقاله آمده است که مقامات افغان باید پاکستان را تشویق کنند تا از حمایت مالی و آموزش افراد وابسته به شبکه القاعده، گروه داعش و مخالفان مسلح دیگر دست بکشد. سرمقاله نویس گفته است که جامعه جهانی به خصوص امریکا باید بر اسلام آباد فشار وارد کند تا مراکز مخالفان مسلح را در خاکش بسته کند. روزنامه غیر دولتی آرمان ملی در صفحه نخستش نوشته است که هیئت تعیین شده افغانستان به هدف اشتراک در نشست چهارجانبه امروز به اسلام آباد می رود. در مطلب گفته شده که قانون اساسی، حاکمیت ملی و استقلال افغانستان در این نشست به عنوان خط قرمز مطرح شده و روی آن هیچ نوع معامله صورت نمی گیرد. نویسنده مطلب میگوید که شماری از اعضای ولس جرگه و کارشناسان سیاسی نیز مشمول این هیئت هستند. روزنامه غیر دولتی کابل پوست در مطلب نوشته است که گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی طرح را در خصوص صلح به محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان سپرده است. نویسنده مطلب نوشته است اگر حکومت افغانستان میخواهد پروسه صلح موفق شود، بر علاوه طالبان باید تمام گروه های مخالف مسلح را شامل این پروسه بسازد. در مطلب به نقل از قریب الرحمن سعید سخنگوی حزب اسلامی به رهبری حکمتیار آمده است که آنان نامه به رئیس جمهور افغانستان فرستاده اند و گفتند که باید نشست بین الافغانی درباره صلح برگزار شود. و روزنامه غیر دولتی سرخط در سرمقالهش نوشته است که هیئت تعیین شده برای پیشبرد گفتگوهای صلح باید کارش را به پیش ببرد، اما در جریان زمستان باید عملیات‌های جدی در برابر مخالفان مسلح دولت صورت گیرد. سرمقاله نویس گفته است که در سال روان درگیری‌های شدید صورت گرفت و نیروهای امنیتی افغان باید تدابیر لازم برای بهار سال آینده داشته باشند. به باور سرمقاله نویس، حکومت باید افراد کارفهم و مسلکی را در رأس ادارات امنیتی تعیین کرده تا خلاهای موجود را در جریان زمستان پر کرده و برای سال آینده آمادگی‌های لازم را روی دست گیرند.
ساعت 11:27 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. تا دقایق بعد سرخط خبرهای افغانستان و جهان. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در تعداد از روزنامه ها و نشریه های بین المللی در مورد افغانستان. امید مرزبان شما را از این روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
روزنامه هندی ایندین اکسپرس نوشته است مقام های افغان و پاکستانی در حاشیه اجلاس چهار جانبه اسلام آباد درباره همکاری های اقتصادی بین کشورهایشان نیز صحبت خواهند کرد. به نوشته ایندین اکسپرس در ماه مارچ سال گذشته افغانستان و پاکستان درباره توافقنامه جلوگیری از اخذ مالیه مضاعف گفتگو کردند. روزنامه می نویسد که در سال 2014 یک کمیسیون اقتصادی مشترک دو کشور مسوده توافقنامه را هم در این زمینه آماده ساخت. با گزارش ایندین اکسپرس یک مقام پاکستانی گفته است که اسلام آباد مسوده این موافقتنامه را به کابل سپرده و حالا در انتظار پاسخ مقام‌های افغان است. اما مقام‌های افغان میگویند نظریاتشان درباره این مسوده را قبلا به پاکستان سپردند. ایندین اکسپرس می نویسد به دلیل اینکه موافقتنامه جلوگیری از اخذ مالیه مضاعف میان افغانستان و پاکستان وجود ندارد، حکومت افغانستان از شرکت هوایی پاکستان مالیه می‌گیرد. درباره نشست چهار جانبه اسلام آباد شمار دیگر از نشریه های جهان نیز گزارش نوشتند. روزنامه چینایی ساوت چاینا مورنینگ این نشست را برای احیای دوباره پروسه صلح افغانستان با اهمیت دانسته است. در موجودیت شک و تردیدها از احتمال اشتراک نماینده های طالبان در این نشست، روزنامه ساوت چاینا مورنینگ نوشته است که طالبان در نشست اسلام آباد شرکت نمی کنند. روزنامه The Times of India با بازی کرکت 20 اوره روز جمعه میان افغانستان زیمبابوه توجه کرده و در گزارش نوشته است که در یک بازی پر از هیجان افغانستان زیمبابوه را با تفاوت 5 ویکت شکست داد. در این گزارش Times of India آمده است که کپتان تیم زیمبابوه از شمار تصامیم امپایر یا داور در جریان بازی راضی نبود. روزنامه به نقل از التون چیگومبورا نوشته که گفته است ما از بعض تصامیم هیئت داوری راضی نیستیم. نارضایتی تیم زیمبابوه از این بود که ظاهرا دولت زدران با وجود آنکه دو بار توپ را به ارتفاع بلندتر از کمر بازیکن تیم حریف برایش پرتاب کرد، هنوز هم اجازه یافت تا یک آور دیگر بولینگ کند. کرکت بازان زیمبابوه ادعا داشتند که به دولت زدران به گونه مجازات باید در ادامه بازی اجازه بولینگ داده نشود.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 با صفحه اینترنتی ما azadiradio.com میشنوید. تشکر از اینکه تا این لحظات با ما همراه هستید و تا دقایق بعد برنامه های هفتوار ما رهبران زن و در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. حالا 11:30 دقیقه به وقت کابل شد. نگین جهان را با سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان باشماست.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای گفتگو با نمایندگان چهار ولایت شرقی افغانستان به شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار رسیده است. مقامات از افغانستان، پاکستان، چین و امریکا با هدف احیای پروسه صلح افغانستان فردا در اسلام آباد بحث می کنند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای افغان صبح امروز ولسوالی در قد تخار را از نزد مخالفین مصالح دولت تصرف کردند. در یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در شمال غرب پاکستان حداقل 5 شورشی کشته شده اند. و صدر اعظم جرمنی تغییراتی را پیشنهاد کرده که به اساس آن اخراج پناهجویانی که مرتکب جرم می شوند آسان تر می شوند.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را شنیدین. جزئیات این خبرها در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com، همچنان ما را در فیسبوک و تویتر دنبال کنید. اعضای کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه افغانستان میگویند طرح امنیتی مسئولان امنیتی کشور را در یک جلسه مشترک مورد بررسی قرار خواهند داد. خالد پشتون یکی از اعضای این کمیسیون در صحبت با رادیو زدی گفت طرح را که مقامهای امنیتی مطرح کردند در عمل مشکل دارد. جاوید حسنزاده در کابل با آقای پشتون صحبت کرده و نخست از وی پرسیده که آیا این پلان مورد تایید کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه قرار گرفته یا نه؟ آقای پشتون میگوید
نه خیر. اگر ما مطمئن شویم و قناعت اعتماد فراهم شود که اینا واقعا میتونه که با تطبیق پلان های که اینا یاد گذشته با ما تشریح کرده بودن یا عزیب با دعینده در مستقبل با ما پلان های امنیتی را مطرح می کنند. اگر اینمی رای آسان می بود دقیق وقتا در 13 سال 14 سال گذشته آلی اتمن امن می آمد. تا جایی که ما می فهمم اینا کوشش خود می کنند، زحمت خود می کشند، لیکن تا جایی که ما احساس می کنم یا وکلا در مجموع احساس می کنند اصلا اینطور یک طرح وجود نداره که یک رای حل برای ابد باشه. با امو خاطر هستن که اینا میان گپای خود میزنن، دلایل خود میگن، پس میرن.
بله پشتون صاحب، چیزی که مشخصن و به طور عمده مشکل در پلان امنیتی از اینا بود از نظر شما چی بود؟
به نظر ما اونجا مشکلی اینا خو میگن که ما اما هنگی داریم، تا جایی شاید گپایشان درست باشن اینا اما هنگی دارن، لیکن خودی امو سایمن سبای وزارت دفاع و وزارت داخله که هستن اونا هستن اما هنگی ندارن. اونا در ساحه جنگ اونا امو جسارتی که ضرور است که در یک میدان جنگ چطور یک سایمن سب برای ساکر خود مورال میده، چطور برای اونا حواسشان منسجم میکنن، اینا را تشویق به جنگ میکنن، اینطور یک روحیه اونجا وجود ندارن. و یک شکایت عمده ای که در وزارت دفاع موجود هستن این می شکایت هستن که عسکر جنگ میکنن لیکن سایمن سبایشان، قدرای نظامیشان با امو اندازه که باید ما قدرش نامش بگذاریم قدر وجود نداره. صرف مور چی دارن؟ فرم و نشان دارن لیکن قدرها وجود ندارن.
یعنی شما میخواین بگوین که پلان امنیتی را که امروز ارائه کردن در عمل مشکل داره؟
100%. چرا؟ پلان امنیتی اگر تاثیر مثبت می داشت و واقعا اونا توسط پلان امنیتی می دانست که امنیت حداقل 50-60% به وجود میارن، با سوالی خلق میشن که چرا یک وقتا تیر شدن این پلان عملی نکردن. این پلان که وقت امریکایی هم پیش شد، خود امریکایی هم کوشش کرد، غربی هم کوشش کرد، قوتای افغانی هم کوشش کرد، در اون وقت که نتانست، حالی که در عدم موجودیت اینا به تنهایی پروگرام پیش میبرن تا چی اندازه اینا خواهد توانست این پروگرام پیش ببرن و کامیاب هم شود.
تصمیم ولسی جرگه امروز بری بود که مورد قناعت اعضای ولسی جرگه ای پلان امنیتی از اینا مورد قبول قرار نگرفت، با کمیسیون های امور دفاعی و امنیتی وظیفه سپرده شد تا این پلان بررسی بکنن. شما چی زمانی این پلان امنیتی را مورد بررسی قرار خواهد دادین؟ مورد
امکان زیاد داره که جلسه مشترک صورت بگیرن، دو کمیسیون یک جای بشینن، هر دو وزیر صاحبا جمع رئیس به امنیت ملی را یک جایی احضار کنن، یا خودشان می یا کسانی که در این پلان کار میکنن اونا اول میاین، اما ذهنیت سازی را به وجود میارن، باز داخل پس با وزیر صاحبا میشینن که یک جایی به سر یک مسئله عمده اتفاقا تصمیم گرفته میشه.
خالد پشتون یکی از اعضای کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه با رادیو آزادی صحبت میکرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
کشورهای سنی خلیج فارس از عربستان سعودی حمایت کردند. این کشورها ایران را مسئول تنش دیپلماتیک با عربستان سعودی میدانند. این که شورای همکاری خلیج روی کدام موارد دیگر صحبت کرده، از مصطفی صدیقی بشنوید.
در اوج تنش میان ریاض و تهران، کشورهای شاهی سنی خلیج فارس حمایتشان را از عربستان سعودی ابراز کردند. این کشورها آنچرا که دخالت ایران در امور داخلی ریاض خواندند محکوم کردند. در این حال عربستان سعودی ایران را به حمایت از توریسم متهم کرده و هشدار داده که اقدامات جدید علیه ایران اتخاذ خواهد کرد. شش وزیر خارجه شورای همکاری خلیج روز شنبه در یک نشست فوق العاده در ریاض در مورد افزایش تنش میان عربستان سعودی و ایران صحبت کردند. بحرین، کویت، امارات متحده عربی، قطر، عمان و عربستان سعودی در شورای همکاری خلیج حضور دارند. در بیانیه شش کشور، حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی در تهران را به شدت محکوم کردند. آنان همچنین گفتند که تهران مسئول انجام این اعمال تروریستی است. عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی میگوید که اگر ایران سیاست‌های کنونیش را ادامه دهد، عربستان نیز اقدامات بیشتر علیه ایران انجام خواهد داد. اما او در مورد این اقدامات توضیح بیشتر نداده است. اعدام شیخ نمر باقر نمر، روحانی سرشناس شیعه در عربستان سعودی، در اوایل ماه جنوری امسال تنش میان ریاض و تهران را افزایش داده است. ایران گفته است که عربستان سعودی مسئول ایجاد بحران دیپلماتیک است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در نامه به بانگیمون منشی عمومی سازمان ملل گفته است که عربستان سعودی باید بین ترویج افرادگرایی و پرورش روابط خوب در شرق میانه یکی را برگزیند. ظریف اصرار ورزیده که تهران هیچ میل و علاقه به تشدید تنش در منطقه ندارد. وزرای امور خارجه اتحادیه عرب انتظار می‌رود امروز در قاهره پایتخت مصر در مورد بحران دیپلماتیک میان ریاض و تهران صحبت کنند. وزیر خارجه عربستان سعودی گفته که کشورش از سازمان همکاری‌های اسلامی که ایران نیز عضو آن است خواسته که نشست فوق‌العاده تشکیل دهد.
ساعت 11:38 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر از همراهیتان در این برنامه خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا هم نوبت نشر برنامه های هفتوار ما. نخست رهبران زن، سپس در امتداد لحظه ها
رهبران زن.
سلام و خوش آمدید. در این برنامه رهبران زن، زویا زلال مهمان ماست. او در یکی از مکاتب جازجان معلم است. خانم زلال با شمار دیگر از زنان زمینه ایجاد کورس رانندگی بر بیش از 60 زن را فراهم کردند. این که چگونه اینجا از خودش مشنوه‌ی معلم رحمانیار، خبرنگار رادیو آزادی در جازجان، با خانم زلال مصاحبه کرده.
خب البته نظر به نیاز و ضرورتی که ما احساس کردیم، در قدم اول خودم من حیث یک خانم وقتی که دیدم ضرورت است که یک خانم باید مثل مردان رانندگی را یاد داشته باشد، چون جهان ما پیشرفت کرده، در این وقت تمام مردم با وسایل سر و کار دارن، حتی بعضی وقت وقتا شده که در خانه خود ما مرد خانه نبوده، وسایل در خانه بوده، مریض دفتن پیدا شده، ما نتونستیم او را تا شفاخانه انتقال بدهیم، با مشکل روبرو شدیم. اینمی انگیزه باعث شد که ما چنین یک زمینه را بر از اینا مساعد کنیم تا تمام خانمایی که هم علاقمند بودن، هم ضرورت داشتن، نیازمند بودن به این کار، بر از اینا زمینه سازی کردیم. کورس رانندگی را فعلا به تعداد 64 تن از خانما و دختر خانما زمینه آموزش شده اینجا برشان فراهم ساختیم. اونا آموزش رانندگی را البته به قسم عملی و نظری میبینن. درسای نظریشان فعلا به پایان رسیده و درسای عملی جریان داره. اونا در ساحه تمرین میکنن و استادایی که بر از اونا موظف شده، البته با همکاری مقام ولایت و مدیریت ترافیک کماندانی امنی ولایت جوزجان بر ما همکاری کردن، استاد روان کردن تا خوبتر خانما فن رانندگی را بیاموزن. البته
ببخشید رایگان است؟
بله بله، کورس رایگان است. البته خانمایی که دیجا اشتراک کردن تمامشان خانمای اهل خبره هستن، مدیره ها هستن، دکتر صاحب هستن، انجینیر ها هستن که همگیشان بسیار خوش هم هستن به خاطر از اینکه ایتو یک زمینه برشان مساعد شد که اینا آموزش ببینن و اینمی آموزش باعث میشه که اینا عملا در جاده ها از امو وسایطی که در دسترسشان هست استفاده کنن و به مشکلات خود رسیدگی کنن.
بر یک خانم چقدر دشوار است که رانندگی کنه به نظرتان؟
من فکر نمی کنم که بر خانم کدام مشکل باشه. نظر به مردا که مثلا خانم نتونه رانندگی کنه تو یک مشکل ما احساس نمی کنیم. خانم ها هم امو استعداد را دارن که مردا داره. و مثلا یک مثال ساده بگویم، اگه یک خانم وظیفه داره، ضرور است که توسط یک واسطه نقلیه از یک جای به یک جای دیگه بره. اگه به خاطر از یک دریور هم استخدام کنه، ببینین دو نفر به خاطر یک وظیفه سرگردان میشه. چی خوب است که خود خانم امو مشکل خود حل کنه، امو رانندگی را یاد داشته باشه، خودش به محل وظیفه توسط واسطه که در دسترسش است بره. و مشکل جدی ما نداریم که خانم ها نتونه رانندگی کنه.
عکس العمل مردان در جامعه با شما چگونه است با زنانی که رانندگی میکنن؟
تا فعلا ما را از ارگان های دولتی، از تمام مؤسسات تشویق کردن به خاطر از ایجاد از این کورس ما. البته جامعه ما جامعه سنتی است، بعضی وقتا با بعضی چالش های خورد روبرو خود شدیم، اما امیدوار هستم که رفته رفته این فرهنگ نهادی نشوه و مردم همگی بپذیرن و همگی بسیار تشویق کنن امی پروسه را که خانمایشان، همشیره هایشان، دخترایشان مشکل خود خودش به تنهایی بتونه حل کنه.
در کوچه و بازار شما با مشکلاتی هم روبرو شدین چطور؟ مردا سنتان خندیده باشه؟
ای گپا در جامعه ما قسمه که پیشترم گفتم جامعه ما جامعه سنتی است، روبرو میشیم، اما ما به حیث زنای مبارز باید مبارزه کنیم با این فرهنگای ناپسند، با این تاریکی ها مبارزه کنیم تا پیروز شویم، تا بتانیم که فرهنگ تمدن متمدن را جاگزین از این تاریکی ها بسازیم.
چقدر مهم است زنان هم مثل مردان راحت بتانن رانندگی بکنن؟
بسیار مهم است. در جامعه باید همگی از این تاریک اندیشی دور شوند و بر خواهرای خود این زمینه را مساعد بسازند که بتونه اونا هم مثل مردا راحت در جاده ها رانندگی کنه. بعض وقتا در بعض خصوصا ما در شبکه‌های اجتماعی که می خبر ایجاد کورس رانندگی نشر شده بود، بعضا اکثرا تشویق کرده بودن خانم‌ها را، گفتن یک اقدام نیک است، اما بعضا نظریات مثبت نداشتن. وقتی که اینا نظر مثبت ندارن، یعنی ما بر از اینا میخوایم این سوال مطرح بسازم که رانندگی کردن چی عیب داره، آیا کدام مشکل داره؟ وقتی که یک خانم پیاده در روی جاده را میره، مردم میتونه سر تا پای از اون تماشا کنه. وقتی که داخل موتر رانندگی میکنه میره، حداقل در داخل یک صدر میباشه، در داخل یک موتر به حساب دامن میباشه، هیچ مشکل ما بر از اونا ایجاد نمیکنیم. و بر هموطنان بگویم که از این پروسه که ما فعلا بر خانم ها همین برنامه را برگزار کرده حمایت کنند و بر ما، بر خواهرای خود، بر دخترای خود مشکل خلق نکنند، بگذارن تا اینا هم مثل جوامع متمدن اسلامی ترقی کنند و پیشرفت کنند.
دختر خانم ها چقدر علاقه به رانندگی دارن؟
ما قسمی که پیشترم گفتم به تعداد 64 تن از خانم ها فعلا در اینجا آموزش میبینن و تعداد افرادی که بر ما مراجعه کرده بسیار زیاد است، به خاطر از اینکه ما یک صنف آموزشی داشتیم و همون موتری که به خاطر تمرین ما داشتیم اونقدر زیاد نبود که ما تعداد بیشتر جذب کنیم، و فعلا بر ما چند درخواست موصلت ورزیده که اونا میخواهند تا همین برنامه بار دیگر تکراراً ایجاد شود بر از اینا که تا بتانن اونا هم همین آموزش فرا بگیرن. و نظر به این من گفتم میتونم که اکثر خانم ها علاقه مند است که باید رانندگی را یاد داشته باشن.
این ابتکار خودتان است گفتین، چقدر راضی هستین از این کارتان؟
بله این ابتکار خودم است. البته ما تا فعلا بسیار راضی هستم به خاطر از اینکه ما بسیار تشویق شدیم و تا جایی که فعلا ما درسای عملی را تمرین میکنیم هیچ تو مشکل جدی نداریم. بسیار خوش هستم، بسیار خوب برنامه ما پیش میره.
پیام شما به دیگر دختر خانم ها چی است؟ در اخیر اگر کدوم پیامی اگر دیما داشته باشه.
پیام ما برای خواهرای عزیزم، برای تمام دختر خانم ها و خانمایی است که ما منحیث یک زن مسلمان در جامعه اسلامی زندگی میکنیم، هر عملی که مطابق به شریعت بر ما اجازه داده میشه ما گره در گره عرف ناپسند و همی عنعنات ناپسند نباشیم، مبارزه کنیم با تاریکی ها تا بتانیم یک جامعه متمدن اسلامی داشته باشیم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
کفتر دارم $500 خرید فروش میشه، من نمیتونم.
کمان یا رواق بست.
عرقچین یکی از فرهنگ و عنعنات سابق کشور ماست.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، به برنامه در امتداد لحظه ها خوش آمدید. با امیدین که روزهای شیرین را سپری کنید، برنامه امروز را نیز با یکی از شیرینی های محلی و عام پسند افغانستان اختصاص داده ایم که این شیرینی سنتی گر نام دارد. بله شنونده های گرامی، می دانید گر از چی ساخته می شود و اکنون در ساختن آن از چی مواد کار می گیرند؟ پس گزارش را که در این باره تهیه نموده ایم تقدیم می شود. با ما باشید. شنونده های عزیز، گر یک نوع شیرینی محلی و محبوب افغان هاست که سابقه دیرینه دارد. گر اصلاً از شیرینی‌های مشهور سمت مشرقی افغانستان می باشد. کارخانه‌های گرسازی ولایت ننگرهار در سابق سالانه مقدار زیاد گر تهیه می کرد که مردم از آن به جای بوره هم استفاده می نمودند. اما امروز با تولید بوره و تولید شیرینی‌های مدرن استفاده از گر در شهرها کمتر شده است. محمد رفیق ترخیل باشنده ولایت لغمان در مورد پیشه گرسازی چنین معلومات می دهد.
گر یعنی شکر، از سال هم شاید بیشتر باشه، چرا که اولین شیرینی وی چیزا که بود اینمی گر پیدا شده در افغانستان. همین مردم کتی چای سابق صوبکی کتی نان کتی چای گر استعمال میکرد. بوره موره کس نمیشناختن و نبود. از اینمی گر یک چیز میدگیش میبره، ما دوره باید با پشتو شکر هم میگفتیم. در بعضی وقت در روسیه که مردم برنج شوله واری میکرد، باز اونمو شکر سرش مینداخت. در یعنی ما کم کم مه در منطقی ما در لغمان امی زمین پدر ما گرفته بود، نشکر بود. ما از می بیخ کو می آمدیم اینجا نشکر بود، خو اینجا باریش یک قسم نوا شنده بودی تو کرایه شنده بود، زیر شاتش بود، نوجا گاوا می گشتی چیز شربتش می کشید. مردم به این چیزا بلد نبود که ماشینی باشه و دیگه باشه.
گر معمولاً به شکل بسیار ساده و در کارخانه های بسیار کوچک با چند نفر کارگر ساخته می شود. گر از نشکر به دست می آید که نشکر را در مناطق پشتون نشین گندیره می نامند. و نوعیت گر نظر به جنس نیشکر فرق می کند. فیض محمد فیضی باشنده شهر جلال آباد در مورد ساختن گر توضیح می دهد.
گر خودش شیرینی است که از نیشکر ساخته می شود. اول نیشکر مردم می کارن در زمین ها، خود نیشکر چی خود رسید و مو پخته شدنی خود او را درا می کنن، یک جای کود می کنن، ای را زیر کرایی کلان کلان که اونمو کرایی با گور ساخته شده از او در سر در دانا مانده میشه که او را ما داشت میگیم. اولین بار که در کامه ساخته شده این دیقانه نیشکر را گرفتم، هر کس با مو یک منطقه میارینش. نیشکر وقتی که از جواز او میشه او میره در کرایی، از کرایی از یک کرایی دی یکمه که شیرگر میشه، از او میره در دگه کرایی، از سیم کرایی دی او بیخی و نام ساجقه میگه. او که ساجقه شد امو ساجقه را اونم خود کسی که ای را میفهمه جور میکنه او را میگیره سر بوریا کلوله میکنه اونم جمعه مانه که تا او سر شد اونم او را پس جمع میکنه یه میگ برست.
خالق خان دکاندار بازار مندوی شهر کابل که به قول خودش گرسازی پیشه پدریش است میگوید ولایت ننگرهار به خاطر گر خوبش مشهور است. گر ولسوالی های سرخرود، بهسود و کامه از نگاه کیفیت خوبترین گر شمرده می شود. اما در این اواخر کارخانه های گرسازی کم شده است، طوری که تقریبا 3 یا 4 کارخانه گرسازی در جلال آباد وجود دارد، آن هم با تولید بسیار کم که حتی ضرورت مردم آن ولایت را مرفوع نمی سازد. بشنویم که خالق خان علت کم شدن محصول گر را در چی می داند؟
امی گور اگر خارج امی تجارتی بورا بند شوه، بعضم شکرم شروع میشه، بورم جور میشه در افغانستان او گورم جور میشه. دولت باید امی بورا را وارد نکنه، اجازه باید نت از خارج. خود امی مردم زمین اینجا گورم جور میکنه، بورم مشرقی خور که من مردم سابق امی که گور جور میشد که امی مرد دکاندارا پرسان کنی موتر موتر یک 2-3 موتر میامد اینجا.
گفته می شود در این اواخر گور را از بوره نیز می سازند و گوری که از نیشکر است به ندرت می توان آن را در بازارها پیدا کرد. در مورد گور و کیفیت آن سخنان را از حاجی قیوم یکی از دکانداران مندوی کابل بشنوید.
گورایی که امروز در شهر مهر در بازار عرضه میشن کلش گورایی هستن که از بوره جور میشن، فابریکاش در اینجا در بگرامی اونجا هستن و از همچنان از جلال آباد یا مهر گورایی اصلی که از نیشکر با کیفیت واقعیش بودن و دمو به اصطلاح عام مردم هم گانایی که میگفتن به ساخته میشد در اطراف ها یا وال بسیار کم است، یعنی اصلا قابل دسترس نیست. همه این گورایی تقلبی است که توسط شکر و طعم گور یا ساخته میشن. جوهر چی است که رنگار میندازن که می رنگ گور به شکل گور در میرن سیاه میسازن و حسن گورای یک فنسال گورای خوبه، مثلا گورای سندی هستن که من گورای مساله دار بس میگن که در بینش 4 مغز و پسته و مونپلی و گپا گدستن. همین گورها به صورت کل قیمتاش از 40 افغانی گرفته تا به 130 افغانی و 40 افغانی کیلوش هستن.
گور انواع زیاده دارد، یک نوی آن را مساله دار می نامند، مزه خاصی داشته و مردم آن را زیادتر با چای صرف می کنند. چون گور از نیشکر حاصل می شود و منبع خوب گلوکوز می باشد، برای برخی امراض مانند زردی خیلی مؤثر خوانده شده است. صدف باشنده شهر کابل در مورد شیرینی سنتی گور می گوید
مگر بسیار زیاد خوش دارم، بعض وقتا هم لای چای میخورم. در این وقتا زیادتر از گور استفاده میکنم به خاطر تکلیف زردی که دارم. گفتن بسیار باید گلوکوز استفاده کنی، از نیشکر گفتن باز ما از خاطر گور بیشتر استفاده میکنم.
گور نه تنها با چای خورده میشود بلکه از آن در ساختن چاوه گوری و حلوای گوری نیز استفاده میشود. فرهناز باشنده شهر کابل که از ولایت ننگرهار است در مورد خوراکهای گوری معلومات داده و از آن نوع گور که در هنگام پختن استفاده میشود نام میبرد.
گور در ادوار مختلف تاریخ به حیث یک خوردنی بسیار لذیذ از استفاده می شود. بر علاوه که مثال هست بر رقم شیرینی از استفاده می کنند، همراه چای استفاده می کنند، در بعضی چیزهای دیگر مانند حلوا و خوردن کاچی میده می کنند، به مانند بوره در سر از استفاده می کنند و در بعض اوقات برای خانم های زچه به مثل چاوه از استفاده می کنند لیتی و همچنان نان جواری که هم به مانند کلچه پخته می شود استفاده می شود و در بعضی جاها در خصوصا در مناطق جلال آباد و قسم شیرینی هضم و گاز مغز از او که به وجود می آید طفلا زیادتر از او استفاده می کنند که به مانند سمنک یک شیره از او به دست می آید که خصوصا زیادتر اطفال و بزرگسالان طبقه حناس ما زیادتر از او استفاده می کنند در وقت پختن و بعد از اون می توانند که از او استفاده کنند و در بعضی جاهایی که مثلا کابل و یا بعضی جاهایی که تعداد از اقوام و خویشاوندان از قسم توفه بر از او روی میکنن که تا خودم هم حضی استفاده کردیم و بعض دوست ما در جلال آباد زندگی میکنن بر ما روان کردن که خصوصا در اوقات زمستان زیادتر از او استفاده میشون.
عده ای از مردم به این باورند که گر شیرینی گرم است، در حالی که دیده میشود از گر در جاهای گرم چون پاکستان و جلال آباد زیادتر در تابستان استفاده میشود. باز هم محمد رفیق درباره خواص گر این طور یادآوری میکند.
دامی گور که بود کسی که گرمی میزد یا ما جان زدگی میگفتیم که پلانی جا جان زده بعضی گور آو میکرد دهی کما که سپیخورم بایش میدفتی شربت میزد امو گرمیش پاک میبرامد دیاد ما میای که امی گالی نبود اسب دی اسب که بسته میشد گالی دو خدا طرف مشرقی گرمی بود امی اسب که میره بسیار عرق میکرد بعض امی گالیوان یک چکی گور میگرفت دمی دانی اسب میداد بیادر اوره که میخورد گرمیش میبرامد دیگه اونو مردم تجربه کرده بود اینو پیدایش بود دیگه
محمد صبحان کارمند وزارت سرحدات گور شیرنی مورد پسندش بوده و آن را بی ضرر می داند و می گوید کسانی که بعد از غذا کم گور می خورند از مرض معده دردی در امانند چون گور یک شیرنی طبیعی است که اگر کیفیت خوب داشته باشد خیلی مفید است.
گور خو تو چیز است که شیرینی هیچ چیز به گور نمیرسه این یک طبیعی چیز است که بعد از تمدور میشه تا که اولش کجیده شو باز بعدش تیره میشه و حالت طبیعی خود تبدیل میکنه تو فکر میکنی که کدام کمر کندی قله خوره ټوټا ټوټا چیز تو طبیعی چیز است اگر نه به شکل تقریبا نیم کیلویی هم ساختیم و 200 گرام هم ساختیم 100 گرام هم ساختیم حتی یک پاو هم ساختیم اینقدر کټا کټا گور یک دانش هر شیرینی تقریبا نقص داره شکر پیدا میکنه دیگه کیفیت مریضی پیدا میکنه اما گور نقص نداره لگی دکتر ثابت کرده که گور به ضرر چیز است و برای بسیاری مرضا فایده داره حتی برای گرمی جلددگی فایده داره که شربت جور کنید در لیمو پرتی بود که از استخوان و استخوان گرمی را میبرن ما نقص خطال ندیدیم فایده شدید دیدیم وقدر که خانم ها استفاده میکنن از مردا استفاده نمیکنن از هیچ
نگفته نماند قسمی که مردم از دیگر جاها با خود انواع شیرینی های ککو را می آورند گور هم شیرینی محبوب است که بعضی مردم آن را به قسم تحفه حتی خارج برای دوستانشان روان می کنند
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید آدرس وبسایت www.azadiradio.com
شنونده های عزیز رسیدیم به آخرین لحظات برنامه هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید آدرس پستی برنامه این است رادیو آزادی برنامه در امتداد لحظه ها پست بکس 1471 کابل افغانستان به امید موفقیتتان در این برنامه را میبندیم با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید
رنگ ما